سطوح و دستمون رو ضد عفونی کنیم. با استفاده از دستگاه شرکت دانش بنیان فناوران سفید جامگان میتونیم محلول ضد عفونی کننده رو به میزان دلخواه و بسیار ارزان تهیه کنیم. شرکت دانش بنیان فناوران سفید جامگان.
گاز آنتیک نامی است پرآوازه در تولید گاز و سوهان اصلی اصفهان که با تازه ترین و مرغوب ترین مواد 100% طبیعی تأمین ماندگار به شما هدیه می کند. هنر گاز آنتیک تولید یک شیرینی سالم و اصیل بدون مواد نگه دارنده است. گاز آنتیک میزبان شماست در قنادی ها و آجیل فروشی های معتبر سراسر کشور. گاز آنتیک،
برنج دشتویل، برنج اصیل ایرانی، برای اولین بار در ایران با بسته‌بندی متفاوت برای ماندگاری طولانی، برنج ایرانی دشتویل.
دستان شما لایق بهترین هاست. هوبار به نرمی ابریشم، دستمال کاغذی هوبار.
فادر، تولید کنندگی انواع لوازم خانگی، انواع یخچال فریزر، اجاق گاز، لباسشویی، جاروبرقی و سرمایشی و گرمایشی با بهره‌گیری از تجهیزات بروز و استاندارد. فادر آماده همکاری با فروشگاه‌های معتبر کشور. خدمات گسترده پس از فروش در سراسر کشور. شماره تماس 031-34-032.
دستمال کاغذی تندیس میتونه کنارت باشه، همه وقت، همه جا. دستمال کاغذی تندیس مقاوم و با صرفه و طرح‌های متفاوت و متنوع. دستمال کاغذی تندیس با قدرت جذب بالا، پاکی و لطافت با تندیس. تندیس نماد لطافت و پاکیزگی است. فروش پایان یک رابطه نیست، آغاز یک تعهد است.
مسواک اگه خوب نباشه باعث صدمه بلعصه میشه. بهتر از مسواک با الیاف نکتار استفاده کنی، مثل اسپارکل. با اسپارکل زیباتر بخندید.
آفاق که باشه تو خونه، خوشمزی که همراهش مهمونه، ترشی و شورش که اعلا، رب خوش رنگش بی همتا. پس اینو یادت بمونه، آفاق بخری واسه خونه. محصولات آفاق، ارمغانی از صنایع غذایی آریاشور حکمتانه.
شرکت نفت پارس، 63 سال سابقه درخشان، تولید انواع روغن خودرو، تولید انواع روغن‌های صنعتی. نفت پارس، 63 سال با شما.
لذت خوردن ترشک و لواشک با بهکامه یه چیز دیگه است. طعم دلچسب تمر هندی و آلوچه رو با بهکامه تجربه کن. بهکامه، محصولی از شرکت طعم‌آفرین اصفهان.
شرکت پارس نیکان صنعت خودرو، یکی از بروزترین خطوط تولید انواع قطعات خودرو، مجهز به تجهیزات آزمایشگاهی مورد نیاز صنایع خودروسازی کشور، دارای گواهینامه دانش طراحی و سیستم مدیریت کیفیت IATF. پارس نیکان، نامی نیک در تولید انواع قطعات خودرو. اطمینان با پارس نیکان.
بندینی در ایران، شکوه زیبایی و آسایش در پردیس دانش و فناوری. پنجره بندینی،
رازک با نیم قرن تجربه، تولید و عرضه داروهای انسانی و دامی و داروهای گیاهی مطابق قوانین و مقررات ملی و بین المللی. شرکت داروسازی لابراتوارهای رازک، سهامی عام. رازک مراقب توست.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام و درود به شما شنونده های خوب رادیو سلامت در بخش اشگاهی پنج شنبه 30 بهمن ماه سال 1399 در خدمت شما هستیم و اولین برنامه رو تقدیم حضورتون میکنیم، کارگاهی برای زندگی.
زندگی را بازگشتی نیست،
زندگی را تمرینی نیست.
ما اینجا
با هم
بدور از دغدغه ها و پیچیدگی های روزمره،
بی هیچ قضاوت و ترسی، بدور از بازی ها و هیاهو و روزمرگی،
از زندگی می گوییم، از خودمان، از بودنمان.
اینجا نه استراب است نه تردید،
اینجا امنیت است و پذیرش،
اینجا کارگاهی است برای زندگی.
به نام حضرت دوست که هرچه هست از دوست سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان خوب رادیو سلامت و برنامه خودتون، برنامه کارگاهی برای زندگی. دوستان احساس خوبی دارم برای اینکه یکی دیگه از سلسله برنامه‌های رادیو سلامت و برنامه کارگاهی برای زندگی هست و من دکتر نوید نوری در خدمت شما هستم با مهمانان بسیار خوبی که تجربیاتشون در برنامه‌های گذشته به شخص خود من کمک‌های بسیار زیادی رو کرده و مطمئناً برای شما هم راهگشا بوده در برنامه‌های گذشته. دوستان ما در ادامه برنامه گذشته در مورد مفهوم هدفمندی و برنامه‌ریزی در زندگی دوست داشتیم که این برنامه رو هم در مورد بحث هدفمند بودن در زندگی صحبت بکنیم و این بار تمرکزمون روی این مبحث باشه که خب این نداشتن هدف در زندگی به چه عواملی برمیگرده و چه ضرورتی داره و چه الزامی داره که ماها در زندگی هدفمند باشیم، از چه سنی این هدفمندی باید ایجاد بشه. احساس روزمرگی، یک احساس کاملا مشابه که اکثر ماها در فرهنگ ایرانی داریم. گاهی اوقات یه ساعتی در طول روز دوستانمون زنگ میزنن میگن چه کار میکنیم، میگم هیچ، همون کار همیشگی. و اینکه حتی ما در مورد موضوعاتی رو که به لذت‌های زندگیمون برمیگرده برنامه خاصی نداریم. وقتی با دوستانمون همراه میشیم که یک مسیر رو با هم دیگه بریم، صد بار از هم دیگه میپرسیم که به نظر تو امروز کجا بریم. ما حتی در مورد موضوعات کوچیک برنامه‌ریزی و هدف نداریم، چه برسه در مورد موضوعات بسیار بزرگ. خب طبق روال همیشگی برنامه قرار است که دوستانمون خودشون رو معرفی کنن و در مورد این صحبت کنن که تا به امروز اگر در راه رسیدن به اهدافشون مشکلی به وجود اومده، این مشکل از هدف گذاریشون بوده یا دیر شروع کردن و اصلا موانع چی بوده در راه هدف گذاری.
به نام خدا، من عاطفه عبدالله هستم، دانشجوی سال آخر روانشناسی. در ارتباط با موضوعی که الان مطرح شد، اگه تجربه شخصی خودم رو بخوام بگم، اینه که من بارها و بارها پیش اومده که راجع به یه موضوعی برنامه‌ریزی کردم، گویا که اولین انتخاب من برای رشته دانشگاهی، چون قبل از رشته روانشناسی من نرم افزار کامپیوترم خوندم، پزشکی بوده. من یادم اون سال اولی که برای پزشکی داشتم اقدام می‌کردم که حتما قبول بشم دانشگاه سراسری، مشکلی که برام پیش میومد این بود که مرتبا برنامه‌ریزی می‌کردم ولی نیمه کارم رو رها میکردم. شاید علتش رو خودم الان برمیگردم نگاه میکنم، اینه که در من زیاد نهادینه نشده پشت کار داشته باشم، چون از نظر خودم یه چیزایی نیاز هست که از بچگی مرتبا تکرار بشه. این حالا تجربه شخصی منه، نمیدونم تا چه حدی میتونه درست باشه.
خیلی ممنونم خانم عبداللهی. جالب به نظر میرسه این موضوع رو من بگم که یکی از مهمترین مسئولیت‌هایی رو که خانواده‌ها به دوش فرزندانشون میذارن بحث تحصیل و پیشرفت تحصیلیه. تمام خانواده ها از همون سن ابتدایی تلاش میکنن که ضریب هوشی بچهشون رو یا آیکیو بچهشون رو زیاد بکنن، تستای متفاوتی رو بگیرن و در مسیری بذارن که اونها احساس موفقیت بکنن. اما متاسفانه مهمترین مؤلفه ای رو که باعث میشه همه افراد، واقعا من این رو به جد میگم به لحاظ تجربه، همه افراد در هر شغل و در هر رشته ای رو که خودشون علاقمند باشن میتونن موفق باشن، چون مفهوم به نام EQ یا مفهوم هوش هیجانی تضمین کننده میزان موفقیت است. ما یکی از نقاطی رو که بالندگی ما در فرهنگمون حساب میشه اینه که ما ایرانی ها خودمون رو خیلی آدم های باهوشی میدونیم، ولی شاید این نتیجه تلخ باید گفته بشه که ما IQ بسیار بالا داریم اما EQ یا هوش هیجانی بسیار پایینی داریم. اما طبق صحبت های خانم عبدالله که خیلی جالب بود. چرا اصلا این موضوع رو من باز کردم؟ اینکه خیلی از وقتها مفهومی به نام مفهوم خودشناسی، یعنی آگاهی از ویژگی‌های خودم و اون اهدافی که من دارم و اون چیزهایی که من میخوام و چرایی‌هایی رو که برای رسیدن وجود داره، یکی از مهمترین مؤلفه‌هایی که در زمره مؤلفه‌های EQ حساب میشه که خانواده‌ها و نقش آموزش خیلی میتونه تعیین گر باشه و خانم عبدالله در موردش صحبت کردن، مطمئنا دوستان دیگه‌مون هم در موردش صحبت خواهند.
به نام خدا، سلام به شما و شنوندگان عزیز، خوشحالم که در این جمع گرم و صمیمی حضور دارم. مژگان استواری هستم. من در دوره نوجوانی بی هدف بودن بحران زندگیم بود، یعنی من فکر میکردم که هدف یعنی یک انجام یک کار خارق العاده که تأثیر گذار باشه در کل جهان هستی، و یه سری هدفهای غیر واقعی داشتم، میدیدم بهشون نمیرسم و دچار کم کم داشتم دچار افسردگی میشدم. بعد به تدریج و اینکه خودشناسی پیدا کردم، خودم رو شناختم، توانایی خودم رو شناختم، دیدم هدف‌ها لازم نیست خیلی خیلی بزرگ و دور دستم باشه، میتونیم از هدف‌های کوچیک شروع کنیم. زمانی که فهمیدم که میشه هدف‌ها رو طبقه بندی کرد، هدف‌های کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت، و چقدر این هدف‌های کوتاه مدت مهمه، چون رسیدن بهش میشه مشوقی برای رسیدن به اون هدف‌های بلند مدت، زندگیم برگشت، ورق زندگیم برگشت و الان خدا رو شکر خیلی ساله، شاید حدود 20-25 ساله که زندگی خوبی دارم.
خدا رو شکر خانم استواری و ممنونم از حضورتون در این برنامه. اما دوستان، خیلی از وقتا خانواده و اطرافیان و مخصوصا جامعه بیشتر تحسین میکنه اون هدفهای خیلی بزرگ رو، یعنی که ما اینکه من همین امروز بخوام تصمیم بگیرم که تا یک هفته آینده بخوام یه شلوار یا یه پیراهنی رو خریداری کنم جز اهداف کوتاه مدت، اصلا حساب نمیشه جز اهداف. به این خاطر که ما یاد گرفتیم که عموماً چیزهای مورد تایید قرار میگیره که جز اهداف خیلی بزرگ باشه،
چون معمولا میگیم ما دوردست رو میخوایم، دورترها رو میبینیم، برامون ارزش مده، هر چقدر هدف و یا حتی شخصی دورتر از ماست، دور در دسترس ما نیست، برامون ارزشمندتره، معمولا نزدیک رو نمیبینیم و این مشکل ما هست، به خاطر همین هدفای کوچیک برامون اصلا ارزش نداره.
خانم مصطفی و دوستان، اصلا هدف برنامه سازی در برهار ساختار رادیو به این هست که ما تلنگرهای کوچیکی رو به آگاهی ها بزنیم، چون آموزش هایی که اینجا انجام میشه، حالا به لحاظ زمانبندی کوتاهی که داره، شاید به لحاظ مهارتی نتونه مهارت های زیادی رو ایجاد بکنه، اما میتونه یه تلنگری باشه که افراد دنبال یه سری از اطلاعات برن. این نکته که خیلی مهمه و نظر دوست دیگه‌مون رو هم بشنوه، میگه که کل ساختار جامعه و خانواده دائما این نهیب رو به ما میزنن که موفق باشید، موفق باشید و به هدفاتون برسید، اما هیچ کاری رو برای رسیدن به این موفقیت انجام نمیدن. اینکه کل در کل سیستم کاری و سازمانی و اجتماعی دائما میگن شما افرادی باید مفید برای جامعه باشید. فرد تحصیلات رو میکنه با مشقت و سختی و در نهایت میبینه هیچ چیزی نیست. پس اگرم به اهداف رسیده باشن، اینکه این اهداف مورد حمایت اجتماعی هم قرار بگیره یکی دیگه از عواملی که انگیزه ایجاد میکنه. و گاهی اوقات هم شاید مسیر اشتباهی رو که خانواده و سیستم آموزشی تا قبل از دوره دانشگاه خیلی از دوستان رو وارد میکنه، شاید با اسپشی که این مؤلفه مهم در زندگی از بین بره. خودتو معرفی بفرمایید.
با سلام، نارگ آبدی مسیحی هستم، فارغ التحصیل رشته مترجمی. یه نکته در مورد خودم باید عرض کنم. من از سن 3 سالگی شروع کردم زبان انگلیسی رو خوندن، یعنی از دوران مهد کودک شروع شده، زبان دومم به شمار میره تقریبا. اتفاقی افتاد که دیگه من گفتم که من رفتم تجربی و یک اشتباه خیلی بزرگی بود. مشکلی که توی تجربی برای من پیش اومد این که من از هوش محاسباتی خیلی ضعیفم، شخص بسیار ضعیفی هستم و دقیقا نمرایی که میگرفتم از ریاضی، از فیزیک و حتی از زیست نمرایی خیلی پایینی بود. و حالا به یه دلیلی که من شاید ندونم دلیل اصلیش چیه، پدر مادرم همیشه روی اون نمره ها تمرکز میکردن، نمره های 20 زبان یا نمره های بالای ادبیات و زبان فارسی رو نمیدیدن هرگز، که البته من مقصر نمیدونم اونها رو، یک شرط اجتماعی بود. و میتونم بگم که یکی از دلیل هایی که باعث شد من هدفم رو توی این زندگی مشخص کنم، معلم هایی بودن که توی دوره دبیرستان خیلی بد قضاوت میکردن علیه من، چون که من ریاضی و فیزیکم ضعیف بود، محاسباتم ضعیف بود، همیشه میگفتن تو هیچی نمیشی اینجوری که داری پیش میری. ولی وقتی به اومدم توی بازه دانشگاهی فهمیدم که من هوشم توی یه سری چیزا قوی تره، یه سری چیزا ضعیف تره، این دلیل نمیشه که من آدم باهوشی نباشم. و این باعث شد که من اون افرادو ببینم و همچنین استادای عزیزی که داشتم توی رشته دانشگاهیم، و اینا همش باعث شد که من بتونم هدف آیندهمو به عنوان یک دبیر یا معلم مشخص کنم و تلاش کنم که یه روزی بهش برسم.
خیلی سپاسگزارم از حضور شما آقای مسیحی در این برنامه. و خیلی شاید ضروری باشه که من خدمت والدین عزیزی که دارن صدای ما رو میشنون این موضوع رو عنوان بکنم که تعریف شما از مفهوم هوش چیه؟ اینکه هر کدوم از دوستانی که اینجا نشستن در یک یا دو عامل میتونن بسیار بسیار شکوفا بشن و بسیار بسیار هم قدرتمند ظاهر بشن. اینکه انتظار این باشه که یه فرد در تمام ابعادش به اون احساس بالندگی برسه، فکر کنم این یه تفکرات کمالگرایانه و پوچه. ما اگه قرار باشه که به لحاظ علمی مفاهیم هوشی رو در نظر بگیریم، ما هوش رو به عنوان مؤلفه کلی در نظر میگیریم، اما هوش به معنای روانشناسی و اون چیزی رو که دوستان و همکاران من معنا میکنن به دو بخش هوش کلامی و غیر کلامی تقسیم میشه. تازه خود هوش از مؤلفه‌های کوچیکی مثل استعداد به هر حال تشکیل میشه. اینکه یک فرد استدلال کمیش خوبه، یعنی در محاسباتش میتونه خیلی خوب به هر حال موفق باشه، پردازش دیداری فضاییش خوبه و تمام اموری رو که نیاز به تجسم فضایی داره رو میتونه خوب انجام بده. یه فردی حافظش بسیار عالی هست، یه کسی استدلال سیار یا هوش ذاتیش بسیار خوب میتونه باشه. خب تمام اینها مؤلفه‌های متفاوتی است. دقت بکنید، من نمیخوام یک بحث شاید قیاس انجام بدم بین بعضی از رشته ها، بعضی از افراد، بعضی از ورزشکارامون در فضای داخل و خارج از کشور، ولی در فضای داخل از کشور شما چند مدل ورزشکار بسیار حرفه‌ای رو در رشته فوتبال میبینید. این که خیلی انگوش شمارن دیگه، خیلی از کسایی رو که در رشته فوتبال هم دارن فعالیت میکنن، اهدافیه که خانواده در راه معروف شدنشون میخواد این کار رو انجام بده. اما اگر علاوه بر روانشناسی نگاه بکنید دوستان عزیز، برنامه ریزی عموما بر اساس توانمندی ها انجام میشه. اون فوتبالیست خوبی رو که بسیار عالی میتونه فوتبال بازی بکنه و شما کمترین خطا و محاسبات رو دارید، مطمئنا دو تا از استعدادها یا مؤلفه‌های اصلی هوش به نام استدلال کمی و پردازش دیداری فضایی رو داره. پس اگر بخوایم به هر چیزی به مدل علمی نگاه میکنیم، میتونیم متوجه بشیم که اهداف باید بر اساس توانمندی ها و شناخت ما از خودمون یا خانواده از فرزندانشون ایجاد بشه. خودتون رو معرفی بفرمایید.
به نام خدا، مریم زهتاب هستم. اتفاقی که برای خود من افتاد این که در 16 سالگی ازدواج کردم و بلافاصله بعد بچه دار شدم، به دلیلی خب خیلی چیزا رو نمیدونستم واقعا و خیلی ها الان در این موقعیت من هستن، این بود که ابتدای امر خب دست و پای من بسته شد و مسئله بعدی صدی بود که همسر من ایجاد کرد برای عدم پیشرفت من. چرا؟ به دلیل که احساس میکرد که اگه من پیشرفت بکنم اون پسرفت خواهد کرد و این مسئله خیلی مسئله شاقی شد برای من، چون مدام جلوی پای من سنگ مینداخت و اجازه نمیداد که من حرکتت به جلو داشته باشم. من اومدم احساس کردم، گفتم خب من تواناییم چقدره، من چقدر میتونم کار انجام بدم. توانایی اومدم تقسیم برای انتظاراتم کردم، گفتم خب اگه توانایی من بالا باشه و انتظاراتم در حد تواناییم باشه، آدم رضایتمندی هستم و خوشبختم. و این باعث مثبت نگری من شد و سعی کردم با تمام مشکلات موجود حرکت درستی انجام بدم، نه اینکه بگم چون این مشکل رو دارم دیگه نمیتونم حرکت کنم. اینو گذاشتم کنار و احساس کردم که خب الان این هست، این همسر هست، این بچه هست، این مشکلات هست، این مشکلات اقتصادی هست، همه اینها هست، اما من هم هستم، توانایی دارم، سنم خوبه و میتونم یک زندگی خوبی رو برای خودم درست کنم.
خیلی سپاسگزارم از حضورتون خانم زهتاب در این برنامه. اینکه شما زود ازدواج کردید، زود هم فرزندتون به دنیا اومد و یک مسیر پرفراز و نشیب هم پشت سر گذاشتید، مطمئنا یک سری مهارت‌هایی رو هم شما باید در راه رسیدن به اهدافتون هم یاد گرفته باشید، یا اینکه قبل از اینکه اصلا وارد این فرایند یادگیری شده باشید، آموزش‌هایی رو از قبل در فضای خانواده دیده باشید. حالا به هر صورت من ازتون خواهش می‌کنم که توی ادامه قسمت‌های بعدی برنامه‌مون در مورد مهارتاتون صحبت بکنید که دوستانمون بدونن اگر شرایطی مشابه با شما رو دارن و تا به امروز هم نتونستن اون احساس خوشایند رو تجربه بکنن، علتش به چه خاطر هست و چطور باید حل و فصل بکنیم موضوعات.
سلام، نگار بهرامبگی هستم. یکی از موانع هدف گذاری که خودم باش روبرو شدم این بودش که عدم واقع نگری توی انتخاب هدفام بودش. مثلا الان من 27 سالمه، خودم میدونم که از لحاظ فیزیکی نمیتونم به یک هدف فیزیکی والای دست پیدا بکنم. مثلا بتونم که رکورد یه چیزی رو بزنم یا توی شنا یه ورزشکار موفقی بشم، میتونم در حد نرمال پیشرفت بکنم، ولی اگه بخوام که به یه شهرت بالایی برسم، به نظر من این انتظار بیخودیه که از خودم دارم. و یکی دیگه که میخوام بگم اینه که عدم انگیزه است. اگر که انگیزه خوبی راجع به اهدافمون داشته باشیم و اینکه چه اهدافی رو انتخاب بکنیم و چی جوری بهش برسیم، بهترین راه رشدمونه. و اگر که ما انگیزه داشته باشیم، میتونیم مراحل اهدافمون رو به خوبی ببینیم، بتونیم اونا رو یادداشت بکنیم و تصویرسازی بکنیم.
ممنونم خانم بهرام بیگی از حضورتون در این برنامه و نظر بسیار خوبتون. موسیقی کوتاهی رو گوش میدیم، برمیگردیم و ادامه مهمانان برنامه و نظرات خوبش. شنونده برنامه خودتون هستید از رادیو سلامت، برنامه کارگاهی برای زندگی در مورد موانعی رو که برای هدف گذاری ما در زندگی داریم. دوستان، خب ما گفتیم که خیلی از وقتها در فضای حالا میان فردی نگاه بکنید و اجتماعی ببینید که افراد کجاها به دنبال معنا میگردن. خودتون فکر کنم متوجه صحبتهای من شده باشید، هر کسی که تفکرات مثبتی رو بده یا در نهایت وقتی که معناهای زندگی گم شد، اونها رو حالا کف یک فنجون ببینه و به عقاید خودفراروی و مفهوم تقدیر در نهایت به عنوان دستاویز نگاه بکنه، نشون دهنده اینه که یک فرهنگ به لحاظ مفهوم هدف گذاری و برنامه ریزی خیلی فقیر شده. حالا ما خیلی از وقتها تو زندگیمون احساسات ناخوشایند رو مدت زمانهای طولانی تحمل میکنیم و برای اون تحمل داشتن یک مفهوم مثبت تعریف میکنیم، اون رو به عنوان یک فضیلت تعریف میکنیم و همه اینها به تعویق میندازه تغییر دادن کل شرایط زندگی رو. ما امروز در مورد موانع میخوام صحبت کنیم دوستان و اینکه راهکارهای شرکت کننده عزیز به عنوان مهمانان این برنامه به چه صورت است. خودتون رو معرفی بفرمایید.
با سلام، نیکان صیاد هستم، دانشجوی رشته روانشناسی.
خیلی خوش اومدید خانم صیاد.
خیلی ممنون.
خانم صیاد، در مسیر زندگی شما موانع زیادی مطمئنا مثل خیلی از دوستانی که شنونده برنامه‌مون هستن وجود داشته. چقدر به اهدافتون رسیدید و موانع چی بوده و چطور تونستید اونها رو حل و فصل کنید برای خودتون؟
ببینید، من از موقعی که اصلا دوران دبستان راهنمایی دبیرستان بودم، صرفا فکر میکردم درس خوندن یه روتینیه که همه باید انجام بدن، آخرش هم برن دانشگاه. اصلا به بعدش فکر نمیکردم، به خاطر همین یعنی هدفی نداشتم، به خاطر همین هرچی که بهم دیکته میشد همون کارو انجام میدادم. ضمناً در یه خانواده‌ای بودم که مادر سالاری بود و مادرم دیکته میکردن که باید چی کار بکنیم. یعنی یه مدرسه خاصی بود که من و مثلا برادرام باید اون مدرسه حتما ثبت نام میشدیم. حالا اون مدرسه دو تا رشته بیشتر نداشت، یه رشته تجربی، یه رشته ریاضی فیزیک داشت. یعنی ما باید بین این دوتا انتخاب میکردیم، چون باید همون مدرسه میرفتیم. برای منم البته هیچ فرقی نداشت، چون هیچ هدفی نداشتم. و اینکه مدام مقایسه میشدم با برادرام که برادرام بسیار با استعداد، درس خون، پشتکار زیاد و من اصلا اینطوری نبودم. و این مقایسه باعث شده بود که من روز به روز توی درس بدتر می شدم. اصلا هیچ پیشرفتی که نمی کردم، پس رفتم داشتم. ولی البته از نظر دیگران خیلی دیر من به این به استعدادهام رسیدم، خیلی دیر هدف من شدم، اما از نظر خودم خیلی هم عالیه و اصلا برام دیر نیست. این که از نظر خیلی ها هستن، واقعا در اطرافیانم خیلی ها هستن که الان من ذوق میکنم از این که به یه هدف کوچیک کوتاه مدتم رسیدم، ذوق میکنم. مثلا بهم میگن الان تو این سن 36 سالگی مثلا خیلی دیره، تو اون موقع باید برای این چیزا ذوق میکردی، مثلا دوره 18 سالگی 19 سالگی ذوق میکردی. ولی من اصلا مهم نیست برام، مهم اینه که خودم خیلی خوشحالم.
خیلی ممنونم از نظرات بسیار خوبتون. ما خود من به عنوان روانشناس و مشاور در فضای ارتباط با مراجعین همیشه درگیر تعارض‌های بسیار زیاد هستن. بر فرض مثال میگن که مهارت ابراز وجود بسیار خوب هست، اما در فضای کاری و دانشگاه شما اجازه این رو که به کارفرما و به رئیستون و به استادتون انتقاد سالم بکنید رو ندارید. این اتفاق در فضای خانواده هم میفته. اینکه تا قبل از سن 10-11 سالگی یکی از فضیلت‌های بسیار مهمی رو که خانواده میخواد آموزش بده و یکی از مؤلفه‌های بسیار خوبی رو که خانواده‌ها میخوان بچه‌هاشون رو به اونجا برسونن، بحث استقلال داشتن در حوزه‌های مختلف زندگیه. و خانواده از سن 11 سالگی به بالا استراب بسیار زیادی رو تجربه میکنن بابت اینکه فرزندانشون میخوان مستقل باشن و این مستقل بودن به بهای دور شدن از شاید حوزه‌های کنترل خانواده باشه و خانواده در کوچکترین ابعاد مختلف زندگی سعی میکنه دست به تصمیم گیری بزنه، از مدل مو، لباس پوشیدن تا رشته تحصیلی تا اهداف کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت. و متاسفانه اینها رو باید در ساختار خانواده و فضای آموزشی ابتدا دنبالش گشت و بعد از اون باید ببینیم که چرا ما خودمون آگاهی ایجاد نمی کنیم در خودمون به لحاظ نوع خودآگاهی که در ما وجود نداره و ما نمیتونیم اهدافمون رو تشخیص بدیم.
به نام خدا، سیاوش نامدار هستم و در خصوص موردی که آقای دکتر گفتن باید بگم که به شخص من خودم تو چند سال پیش مشکل اصلی که در این زمینه هدفمند بودن داشتم این بود که واقعا نمیدونستم چه چیزی تو این زندگی هست که میتونه منو راضی کنه و منو به این نقطه نهایی برسونه که بتونم یه احساس خوبی از مسیری که طی کردم داشته باشم. و طی این سالهای که گذشت تونستم با توجه به حرفایی که پدر مادرم به من زدن، معلم های دوره دبیرستان و به خصوص دوره دانشگاهی که گذروندم بفهمم که چه چیزی رو میخوام تو این زندگی، یا حداقل یکی از اون چندین اهدافی که هر فرد تو زندگیش داره چی میتونه باشه. و به نظرم یکی از دلایل اصلی که تونستم این زمینه رو پیدا کنم علاقه‌ای بود که به عنوان یه پشتوانه و یه نیروی محرکه پشت این هدف داشت به من کمک میکرد و منو به سمت جلو میبرد و به هم میگفت که اگه تو تلاشتو بیشتر کنی، اگه با همین روش ادامه بدی، میتونی اینو به این نقطه نهایی برسونی. و امیدوارم که با برنامه‌ریزی که تقریبا میتونم بگم دارم، کامل نیست، درستم نیست، نقص زیاد داره، ولی میدونم که میتونم با اصلاح این برنامه به اون نقطه نهایی که میخوام برسم.
خیلی از وقتها ممنونم از صحبت‌های بسیار خوبتون های نامدار. خیلی از دوستان ما هنوز فکر میکنن که وقتش نیست که یک تغییری رو در فضای کلی زندگیشون ایجاد بکنن. به هر حال شما این فرایند رو از بحث شاید هدف مدار بودن رو بعد از یه مدتی شروع کردید که آگاهیاتون زیاد شد.
درسته.
میخوام بدونم چه نشونه ای رو در خودتون دیدید، چطور خودتون رو تحلیل کردید؟ میخوام بدونم آیا احساس خاصی بوده که به شما گفته باید الان کل ساختار زندگیت رو یک بار دیگه برنامه‌ریزی کنی، هدفمندتر پیش بری؟ شاید خیلی از افراد همین امروز که دارن صدای شما رو میشنون، تو گذشته تو، یعنی تا قبل از اینکه اون هدفمندی در زندگی شما ایجاد شده باشه، گیر کردن. میخوام بدونم نشونه هایی رو که باید در خودشون پیدا کنن که این نشونا در نهایت منجر به این بشه که فضای کلی زندگیشون رو تغییر بدن، در شما چی بوده که دوستانمون این رو با خودشون هم چک بکنن؟
بله، در جواب این سوالتون باید بگم که من با توجه به امکاناتی که موجود بود و شرایطی که وجود داشت، خودم رو در موقعیت‌های مختلف قرار دادم و خودم رو تست کردم در زمینه‌های مختلف که ببینم چه زمینه‌ای هست که میتونم بهش علاقه نشون بدم، میتونم تو اون پیشرفت کنم، و همون زمینه رو به یکی از اهداف اصلی تبدیل کردم و انگیزه کافی رو هم براش داشتم. و به طور خلاصه میتونم بگم فقط میتونیم خودمون رو تو موقعیت‌های مختلف بذاریم تا با علایقمون آشنا شیم، تا انگیزه‌های لازم رو بتونیم پیدا کنیم و بعد بتونیم تو مسیر درست به سمت هدف نهایی قدم بذاریم.
خیلی سپاسگزارم از نظر بسیار خوبتون. خودتون معرفی بفرمایید.
فرناش ماهروزاده هستم. یکی از مشکلاتی که من توی بازه زمانی همیشه دغدغه‌ام بود و درگیرش بودم این بود که چیزایی که می‌خواستم هی فراموش می‌کردم. یکی دو روز متعول می‌شدم، فکر می‌کردم، بعد دوباره فراموش می‌کردم. پدرم به من پیشنهاد داد که یه دفتر بخرم برای خودم و بنویسم چیزایی که میخوام و به ترتیب علایقم اولویت بندی بکنم. به نظر من بهترین کاری که کارآمد بود واسه من، راهکار خیلی خوبی بود برای من، همین دفتره بود که هنوزم دارمش و هنوزم مینویسمش. الان نگاه میکنم ببینم به خیلی از اون آیتمایی که قبل تر بوده رسیدم.
یعنی شما با مکتوب کردن هدفهاتون؟
بله، فراموش میکردم.
و این که مطمئنم زمانی که اون اهداف مکتوب شدتون رو میدیدید متناسب با زمان اولویتاش هم تغییر پیدا میکرد و مطمئنم هم شما گامهای کوچیکی رو ترتیب بدید که به اون اهدافتون برسید. چقدر خودتون رو موفق میدونید خانم ماهروزاده؟
قبلش اینو بگم.